خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده به مجموعی از خبرها و همچنین مجله دیدگاه ها توجه بفرمایید. یک روزنامه آمریکایی روز جمعه گزارش داد اسرائیل اخیراً رزمایش نظامی گسترده ای را برگزار کرده که به گفته مقام های آمریکایی به نظر میرسد تمرینی برای حمله به تأسیسات اتمی ایران باشد. در مقاله روز جمعه نیویورک تایمز آمده است در تمرین نظامی اسرائیل که پیشتر در ماه میلادی جاری صورت گرفت از بیش از 100 جت جنگی استفاده شده است. نیویورک تایمز با اعلام اینکه این جت ها مسیری نزدیک به 1400 کیلومتر را پیمودند تاکید دارد این مسیر به اندازه فاصله اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای نتنز است. یک مقام ارتش آمریکا که نامش در این مقاله فاش نشده میگوید اسرائیل با این تمرین نظامی میخواهد نشان دهد در صورتی که تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شکست بخورد، این کشور آماده حمله به ایران است. یک شبکه تلویزیونی عرب روز جمعه گزارش داد گروه شبه نظامی سنی جندالله دو تن از 16 مأمور انتظامی را که هفته گذشته به گروگان گرفت به قتل رسانده است. شبکه العربیه روز جمعه ویدیویی از گروه جندالله را نمایش داد که در آن دو تن از اعضای نیروی انتظامی با چشمان بسته بر روی زمین زانو زده اند. گروه جندالله پیش از این تهدید کرده بود اگر جمهوری اسلامی به درخواستای این گروه عمل نکند شروع به کشتن گروگانهای خود خواهد کرد. از جمله درخواستای این گروه شبه نظامی آزادی اعضای این گروه از زندانهای جمهوری اسلامی است. مردان مسلح هفته گذشته 16 سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را از پست بازرسی در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفتند. ایران میگوید این گروگان ها به پاکستان انتقال یافتند و از مقام های پاکستانی خواسته است در یافتن و آزادی آنها به جمهوری اسلامی یاری برساند. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در پایان نشست بروکسل تصمیم گیری در مورد سرنوشت معاهده لیزبون را تا ماه اکتبر به تأخیر انداختند. گفتگو در مورد معاهده لیزبون بر تمام موضوعهای گفتگو در نشست دو روزه بروکسل سایه افکنده بود. هفته گذشته رأی منفی شهروندان ایرلندی به معاهده لیزبون رهبران اتحادیه اروپا را با یک بحران مواجه کرد. پلیس تایلند در تلاش است هزاران تظاهرکننده ضد دولتی این کشور را از ورود به دفتر سماک ساندراواج نخست وزیر آن کشور باز دارد. این تظاهرکنندگان خواهان استعفای نخست وزیر هستند. پلیس تایلند ابتدا روز جمعه طی درگیری با تظاهرکنندگان تلاش کرد جلوی حرکت آنها را بگیرد، اما سپس به معترضان اجازه داد در مقابل ساختمان دفتر نخست وزیر جمع شوند. یک مرد افغان که در حال حاضر در زندان گوانتانامو در حال محاکمه است میگوید نگهبانان زندان به مدت 14 روز از خوابیدن او جلوگیری کردند. محمد جواد روز پنجشنبه به قاضی دادگاه نظامی خود اطلاع داد در ماه مه سال 2004 طی دو هفته 112 بار از یک سلول به سلول دیگری منتقل شد. او اعلام کرد نگهبانان با روشن نگه داشتن چراغ‌ها و پخش صداهای بلند از خوابیدن او جلوگیری می‌کردند. وکیل آقای جواد این اقدام‌ها را شکنجه خوانده و از قاضی پرونده خواست اتهام‌ها علیه موکلش را رد کند. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دیدگاه ها باشید که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. تحصن و اعتصاب دانشجویان دانشگاه زنجان روز چهارشنبه پس از آنکه مسئولان این دانشگاه با خواستهای دانشجویان موافقت کردند پایان یافت. برکناری و محاکمه قضایی معاون دانشجوی دانشگاه زنجان، عدم برخورد با متحصنین، پیگیری پاسخ وزیر علوم در مجلس از جمله مطالبات دانشجویان بود. تحصن و اعتصاب دانشجویان بیش از یک هفته پیش آغاز شد، هنگامی که سایت های نزدیک به فعالان دانشجویی خبر دادند که معاون دانشجویی دانشگاه زنجان قصد داشت در دفتر خود یکی از دانشجویان دختر را با تهدید مجبور به ارتباط جنسی کند که با حمله دانشجویان به دفتر او و فیلم برداری از اقدام معاون دانشجویی نقشش نقش براق شد. در این میان و به رغم قبول خواستهای دانشجویان، دادستانی زنجان خبر از بازداشت دختر دانشجویی داد که به گفته خود معاون دانشگاه قصد تعرض به او را داشته است. این در حالی است که برخی رسانه‌های اصولگرا این حادثه را صحنه‌سازی برای بدنام کردن مسئولین دانشگاه‌ها خواندند. یک هفته پیش از این نیز تحصن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج با قبول تمام خواستهای دانشجویان به پایان رسیده بود. دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج با اعتراض خود خواستار برکناری معاونت دانشگاه، رسیدگی به وضع بد غذا، رسیدگی به وضع بد سرویس های رفت آمد، رسیدگی به وضعیت خوابگاه‌ها و غیره شده بودند که نماینده وزارت علوم با حضور در دانشگاه تربیت معلم و مذاکره با دانشجویان تمام خواستهای دانشجویان را پذیرفت. تحصن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سند تبریز در اعتراض به هتک حرمت یک دختر دانشجو در اردیبهشت ماه گذشته نیز با پذیرفته شدن خواستهای دانشجویان پایان یافت. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی این موارد مشخص دستیابی دانشجویان معترض به خواستهای خود را یک پیروزی برای جنبش دانشجویی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که شیوه مبارزه دانشجویان برای دستیابی به خواستهایشان در موارد بالا می‌تواند الگویی برای مبارزات دانشجویی در آینده باشد. به دلیل اهمیت مسئله یک بار دیگر بررسی جنبش دانشجویی در ایران را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار داده ایم و پای صحبت حمیدی یزدانی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس و مهرداد مشایخی استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن نشسته ایم. آقای یزدانی، با توجه به موفقیت هایی که دانشجویان در حرکات اعتراضیشون در دانشگاه های مختلف در این چند ماه گذشته داشتن، از جمله در کرج، در تبریز و الان در زنجان، اصولا این موفقیت ها رو باید چگونه ارزیابی کرد و مهمترین علتش چی میتونه باشه؟
دانشگاه ها یک آبستنی از اعتراضات هستش و مطالبات انحان و پیشگاهی که نمایان میکنه و در حال مطالباتی نیستش که سادگی از بین بره، کما اینکه در بعضی از مواقع مطالبات بیان شده یا مطالبات به فراموشی سپرده شده ولی این مطالبات از بین نرفته. این اعتراضات به نظر من یک اعتراضات نبوده که یک باره در واقع مطرح بشه. تجمع اصلی دانشجویان در مطالبات سنفی اجتماعی و سیاسی خودشون رو در واقع توأم با هم پیگیری کردن، هم در واقع مسائل سنفی مد نظر بوده، هم مسائل اجتماعی که توی دانشگاه هستش و دانشجویان خودشون درگیر اون هستن، هم مسئله که بود سیاسی داره. این بار باعث شد که یک همبستگی بین در واقع دانشجویان به وجود بیاد و تعاون دانشجو بتونن عموم دانشجویان رو با خودشون همراه بکنن. بعد از در واقع انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مدیران در دانشگاه انتصابی هستن، رؤسا انتصابی هستن، به طبع همونجوری که قدرت سیاسی به نوعی در واقع یک دستو در دانشگاه ها هم باعث شد که این قدرت مدیریت به صورت همون یک پارچه به وجود بیاد، همگام بشه با اون دولت. ولی اگر در آواز مدیران دانشگاه در درباره مطالبات دانشگاه زنجان در واقع تمایلی ندارن که اعترافی به خرج بدن، ولی این تجمعات نشون داده که اینجوری نیست و بر حال مسئولین دانشگاه مجبور شدن که به نوعی عقب بشن و مطالبات دانشجویان رو بپذیرن تا حد زیادی، و این در واقع به نوعی نشون میده که دانشجویان هم مصر بودن در خواستهاشون و با در واقع شجاعت و قدرت این مسائل رو پیگیری کردن.
خب میشه این اعتراضات و نتایج اونها رو الگوی ارزیابی کرد برای حرکات اعتراضی آینده دانشجوها؟
این در واقع الگو مخصوصا الگوی دانشگاه تربیت معلم الگوی در واقع موفق‌تری بودش نسبت به سایر دانشگاه‌ها. فکر می‌کنم که روش جدیدی هستش واسه دریابی دانشجویان به مطالباتشون و این مطالبات و حرکات دانشجویان نوید این رو میده که با وجود این حاکمیت یکپارچه آسیب‌پذیره و در واقع در برابر اون اعتراضات دانشجویی مجبوری که به عقب بشینه.
آقای میردامادی، آقای یزدانی اشاره داشتن که این اعتراضات و موفقیت‌های نسبی دانشجوها با وجود یک دست شدن حاکمیت نویدی هست برای دستیابی به مطالبات دیگر. تحلیل شما چی است؟ آیا به نظر شما این موفقیت‌های دانشجویان ناشی از یک دست شدن قدرت هست یا اینکه نه محاسبات دیگری بوده که مسئولین دانشگاه‌ها رو به عقب نشینی وادار کرده در مقابل دانشجوها؟
من فکر می‌کنم که در تایید صحبت‌های جناب یزدانی در این حال که این اعتراضات وجود داشته یه موج جدیدی به راه افتاده و در واقع جنبش دانشجویی از یک جسارت و یک شجاعت جدیدی برخوردار شده در اعتراض به اعمال و رفتار مسئولان و مدیران دانشگاهی. من فکر می‌کنم که با توجه به فضای بسته‌ای که در جامعه وجود داره، علی‌رغم تمام فشارهایی که در داخل دانشگاه هست، دانشجوها از یک فضای نسبتاً آزادتری در مقایسه با فضای جامعه برخوردار هستند و به همین علت میتونن دست به تحسن و اعتصاب و اعتراض بزنن، در حالی که اگر همین اعتراض از در دانشگاه فراتر بره و وارد خیابون بشه با سرکوب شدید نیروهای ضد شورش و نیروهای انتظامی و پلیس مواجه میشه. اما همین اعتصابات، تحسن‌ها و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌ها انجام میشه و می‌بینیم که اگر با قوت و در واقع فراگیری و با برنامه‌ریزی و هدفمند هم انجام بشه، تا حدود زیادی میتونه منجر به نتیجه بشه و در واقع حاکمیت رو و مدیران و مسئولان دانشگاهی رو به تسلیم در برابر خواستهای دانشجویی واگذار کنه. این یک دست شدن حاکمیت خودش مشکلات زیادی رو در برابر خواستهای جنبش دانشجویی ایجاد کرده، با توجه به اینکه ساختار حاکم بر وزارت علوم دولت نهم به ویژه شخص وزیر علوم که آدمی بسیار بسته و با دیدگاه‌های بسیار سنتی و معتقد به برخورد و سرکوب اعتراضات دانشجویی هست، مشکلات رو مضاعف می‌کنه و اعتراضات دانشجویی رو هر روز بیشتر دامن می‌زنه در دانشگاه‌ها و موجب میشه که یک موج جدید، یک خیزش جدیدی در میون دانشجوها ایجاد بشه. و ماهیت این اعتراضات به ویژه اعتراض در دانشگاه زنجان و دانشگاه سهند تبریز منشأ در واقع اخلاقی و فساد اخلاقی مسئولان و مدیران دانشگاه ها رو داشته، برخواسته از یک غیرت دینی و یا تعصبات خشک دینی و سنتی دانشجویان نیست. این برخواسته از اون مطالبات سرکوب شده دانشجوهاست که در واقع یک بهانه ای پیدا کرده و در برابر مدیران دانشگاه ها که همواره سعی کردن تخلفات اخلاقی کوچک هم از پوشش دانشجوها و ارتباطات ساده، گفتگوهای ساده‌ای که بین دختر و پسر در دانشگاه ها قرار داره رو عاملی برای سرکوب دانشجوها و برای کشوندن اونها به کمیته های انضباطی قرار بدن، دانشجوها در واقع بهانه خوبی پیدا کردن که بگن خود شما در این زمینه مسئولانی که خود اونها در واقع برخورد کننده با تخلفات خیلی ساده ای از منظر اونها البته تخلف دانشجویی هستن، خودشون در این زمینه آلوده هستن. این بهانه شده برای اعتراض به نحوه برخوردهایی که با دانشجوها در دانشگاه ها اهم از سیاسی اهم از انضباطی صورت میگیره.
آقای مشایخی، هم آقای یزدانی و هم آقای میردامادی به یک دست شدن حاکمیت به عنوان عاملی که به تشدید فعالیت‌های دانشجویی کمک کرده اشاره کردند. پرسش من این است که میتوان کم شدن حمایت دانشجویی از دولت رو نیز دلیلی دونست که به دانشجویان معترض موقعیت مناسبتری برای مطرح کردن خواستهای خودشون فراهم کرده؟
واژه یک پارچه شدن حاکمیت به نظر من خودش محل مناقشه است امروز. شاید 3 سال پیش که دولت احمدی نژاد به اصطلاح سر کار اومد و اصلاح طلبا رو به اصطلاح بیرون کردند و کنار گذاشتن از مجموعه قدرت، برای مدتی این واژه حاکمیت یک پارچه مصداق داشت و معنی داشت، ولی به نظر میاد که علائم و شواهدی در دسترس هست که نشون میده که این یک پارچگی به تدریج داره رنگ میبازه. بنابراین در ایجاد فضا برای حرکت‌های اعتراضی طبعاً یکی از عوامل مهم همین میزان تسلط، یک پارچگی و قدرت مدیریت حکومت هست بر فضای سیاسی. و به نظر میاد که خارج از این که من بخوام نادیده بگیرم جسارت و پیسوشی حرکت‌های دانشجویی رو، ولی در این حال در پس زمینه اون باید توجه بکنیم که اقتدار دولت احمدی نژاد و به طور کلی حکومت در حال تضعیف شدن هست و این امر طبیعتاً از دید دانشجویان پنهان نمونده و اونها به عنوان یک فرصت سیاسی الان دارن استفاده میکنن از این شرایطی که در واقع ترکیبی است از مشکلات و تضادهای درونی و فشارهای جهانی که در حال حاضر اعمال میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای یزدانی، با توجه به حرکات اعتراضی در این سه دانشگاه در ماه‌های اخیر و موفقیت‌های نسبی که دانشجوها تونستن در این اعتراضاشون بهش دست پیدا کنن، آیا میشه گفت که ویژگی‌هایی داشته این حرکات اعتراضی در مقایسه با حرکات پیشین که منجر به این موفقیت‌ها شده؟
قابل بررسی داشته این مسائل. در واقع مطالبات دانشجویان و مطالبات در واقع مشخصی دیدم که خواستار در واقع مسائلی دیدم که ناشی شده این مطالبات ناشی از این هستش که مدیریت در دانشگاه ها انتصابی هستش، استقرار دانشگاه به رسمیت شناخته نمیشه و اکثر در واقع رؤسای دانشگاه ها را مثلا اینکه چندان با فضای دانشگاهی همگام نیستند. مثلا رئیس دانشگاه زنجان فردی هست از دانشگاه آنشاذر، هیئت علمی دانشگاه آنشاذر که وابسته به سپاه هستش انتخاب شده. ایشون در واقع خیلی از لحاظ منطق تحصیلی و در واقع رتبه علمی جایگاه آنچنانی نداره که بخواد رئیس دانشگاه بشه. مطلب در مقایسه ایشون با رئیس قبلی دانشگاه زنجان کاملا قابل مشاهده است. ولی دانشگاه الان به یک جنبندی جدید رسیدن که این جنبندی با سالهای گذشته، سالهای دور، سالهایی که اسلام طلبان و آقای خاتمی رئیس جمهور بودن و رؤسای طرف در واقع ایشون انتخاب می‌شدند یا وزارت علوم ایشون، این مسائل رو دیگه چندان بهش باور ندارم. ما در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی و در واقع مدیرانی که از طرف وزارتخونه ایشون انتخاب می‌شدند با این بحث روبرو بودیم که مسئله سیاسی از مسئله سنفی جدا هستش. در واقع خود ماها که توی دانشگاه فعال بودیم همیشه با این استدلال که آقا با مسائل سنفی نخواهید استفاده کنید برای مسائل سیاسی جلوی اعتراضات گرفتیم. بسیار از اعتراضات این صورت در واقع جلوشون گرفته میشد و از بیانشون جلوگیری به عمل میومد. منتها در طی این سالهای اخیر این استدلال و این منطق چالش کشیده شده و در واقع مسائل سیاسی و مسائل سنتی و مسائل اجتماعی در راستای همدیگه مطرح شدن. این باعث شده که یک مدل جدیدی از نوع اعتراضات و نحوه در واقع بیان اون خاص توسط دانشجویان صورت بگیره که در طی این تفصیل در دانشگاه تحت معلم زنجان و سهن در واقع پیگیری به وجود اومد. میتونیم این مسئله رو مشاهده بکنیم.
آقای میردامادی، با در نظر گرفتن اعتراضهای اخیر دانشجویی و نتایج اونها، چه چشم اندازی را شما میتونید برای جنبش دانشجویی در آینده نزدیک ترسیم کنید؟
من یه نکته خیلی خیلی مهمی رو آقای یزدانی الان اشاره کردم که من فهم می‌کنم این خلایی بود در جنبش دانشجویی و به نظر می‌رسه که خوشبختانه جنبش دانشجویی داره به این سمت می‌ره که این خلا رو پر کنه. من از همینجا شروع می‌کنم و اون در واقع پیوند خوردن تشکل‌ها و جریانات هدایت کننده تحولات دانشجویی است با مباحث صنفی. من فهم می‌کنم دفتر تحکیم وحدت و تشکل‌های در واقع پرطرفدار دانشجویی که الان وجود دارن و حرف دل دانشجوها رو میزنن امروز به سمت خوبی حرکت کردن و اگر بتونن روی مسائل صنفی بیش از گذشته دست بگذارن، اگر هم حاکمیت از قبل تأکید داشت که در واقع مسائل صنفی رو با مسائل سیاسی قاطی نکنین، درست به همین دلیل بود که سعی داشت که این دو مسئله با هم پیوند نخوره و تجربه جنبش‌های دانشجویی در کشورهای دیگه که جنبش‌هایی هستن که در حال توده‌های بیشتری از دانشجوها رو پشت سر خودشون تو مسائل سیاسی هم می‌کشن، به همین دلیل که تو مسائل صنفی ظهور و بروز دارن و حرف می‌زنن و اعتراض می‌کنن و دانشجوها یه احساس همبستگی با اونها دارن. به همین دلیل من فکر می‌کنم که جنبش دانشجویی راه خوبی رو در پی گرفته و میتونه با تکیه بر حرکات صنفی و اعتراضات صنفی، هم از نبود کیفیت غذا، مشکلات در خوابگاه‌ها، مشکلات امتحانات، برخورد بد اساتید یا حراست یا دانشگاه‌ها، در زمین‌های مختلف اعتراضات دانشجویی رو سازماندهی کنه و بتونه از این اعتراضات دانشجویی که اینها ماهیتاً میتونن سیاسی هم باشن، فضای دانشگاه‌ها رو به سمت اعتراض بیشتر پیش ببره. اما یه نکته دیگه هم که آقای دکتر مشایخی اشاره کردن، من معتقدم در زمینه برخورد با اعتراضات دانشجویی حاکمیت همچنان یک پارچه است و اون که میگین یک پارچه سیاسی در واقع مخدوش شده به دلیل اینکه بالاخره جریان‌های مختلفی در درون خود اصولگراها هم در مقابل احمدی نژاد و دولت ایستادن، اون یک پارچگی در یک جایی محفوظ و درست و قبول داریم. اما در برابر جنبش دانشجویی، در برابر خواست‌های جنبش دانشجویی، حاکمیت به نظر من همچنان یک پارچه است.
آقای مشایخی، آیا می شود این انتقاد رو پذیرفت که در گذشته اعتراض‌های دانشجویی بیش از اندازه آغشته به سیاست بوده و دلیل موفقیت اعتراض‌های اخیر دانشجوها تمرکز بر خواستهای صنفیشون بوده.
عرض کنم منم اتفاقا چند سال پیش توی ارزیابی از کارنامه دفتر تحکیم وحدت به این مسئله اشاره کرده بودم و بارها تو همین نوع میزگردها راجع به این موضوع من صحبت کرده بودم که حرکت دانشجویی ایران داره یک مقدار خصوصیت الیتی و نخبه‌گرایی پیدا میکنه و از تقاضاها و مطالبات بدنه دانشجویان عملا فاصله گرفته. نمودارش هم این هستش که میبینیم که بدنه دانشجو به اصطلاح شرکت نمیکنه و این حرکات معمولا تعداد قلیلی رو جذب میکنه. خوشبختانه با همین توضیحاتی که جناب یزدانی دادن بسیار جای خوشبختی هستش که این الگوی جدید در دستور کار قرار گرفته. اصولا طبیعی هست هر گروه اجتماعی در رابطه با مسائل روزمره‌ای که در جریان زندگی باش برخورد میکنه به اعتراض کشیده میشه. بخش بسیار کوچکی هستن که تابع یک سری ارزش‌های سیاسی و فلسفی هستن که به خاطر فرض بکنید عدالت یا آزادی وارد کارزار مبارزه بشن. اکثریت به هر حال تابع همین خواست‌های مطالباتی روزمره هستن که امروز به نظر میاد که بهترین واژه‌ای که براش بشه به کار گرفت مسئله مطالبات حقوق شهروندی هست. در مورد دانشگاه‌ها و دانشجویان این مطالبات شهروندی به این ترتیب میشه تعریف بشه که آیا دانشجویی که در دانشگاه‌ها داره زندگی میکنه و قرار است 4 سال یا 2 سال اونجا بگذرونه چه حقوق حقی در واقع بهش تعلق میگیره که از اون فعلا محروم هست. مثلا مسئله استقلال حوزه دانشگاه، یعنی اینکه دانشگاه میباید مستقل باشه و نیروهای حراست و نیروهای امنیتی و نمیدونم بسیج اونجا نباید مداخله بکنن. تصمیم گیری در مورد رئیس دانشگاه یا استادها دست کم باید مورد مشورت بدنه دانشجویان قرار بگیره. اخراج استادها به بهانه‌های واهی و بازنشسته کردن اجباریشون، نمیدونم مسئله خوابگاه، مسئله غذا، اینها مسائلی هستش که لازم هست. اینها حتی تاکتیک نیست که بگیم به طور تاکتیکی جنبش دانشجویی باید ازش استفاده کنه. اینها در واقع مسائل واقعی هستش که بدنه دانشجو رو پیوند میده با الیت خودش، با نخبگان سیاسیش و به تدریج وقتی که فضای سیاسی بتونه باز بشه که به هر حال دیر یا زود خواهد شد، در اون موقع هستش که طبعا این ترکیب به نفع خواستهای سیاسی و مطالبات سیاسی افزایش پیدا میکنه. بنابراین من به هر حال اگر بگید انتقاد، بله من فکر میکنم این انتقاد به یک نوعی به جنبش دانشجویی در سالهای پیشین به خصوص در دوره آقای خاتمی وارد بود که از این امر کمی غفلت کرد، ولی به نظر میاد که الان این الگو در دستور کار مجدد قرار گرفت.
آقای یزدانی، در هر حال این دستیافتن به خواستهای دانشجوها حتما در بین خودشون هم به بحث‌های دامن میزنه و یک تصور دیگه، یک چشم‌انداز دیگه به دانشجوها میده. شما که در میون دانشجو هستین، این بحث‌ها الان حول چه مسائلی در حال مطرح شدن هست؟
این مسائل خب مسلماً بین دانشجویان هم بحث میشه و مطرح میشه. من فکر می‌کنم که چون این چند تا در واقع الگوی موفق در واقع تجربه شده، این یک الگوی بشه واسه در واقع سایر حرکت‌ها و این یک حرکات جدیدی رو میده. و من پیروه در واقع صحبت‌های دکتر مشایخی عرض بکنم که به هر حال این مسئله خب که ایشون فرمودن و بحث حقوق شهروندی رو مطرح کردن، نوید دهنده به وجود اومدن یک اندیشه جدید هست. چون همونجوری که فرمودن ما نمیخوایم که از این مسائل به صورت تاکتیکی استفاده کنیم، با توجه به اینکه اصلا ما نفع شخصی، نفع حزبی و اصلا ما ورود یا خروج یا در واقع گرفتن یک سهمی از قدرت نیستش. دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی خب به صورت خاص اصلا چنین مبحثی رو مطرح نمی‌کنند. روی این حساب من فکر می‌کنم که یک اندیشه جدیدی نیازه. اگر دکتر مشایخی به دانشجویان انتقاد می‌کنند که به هر حال در گذشته چندان به اتفاق نمی پرداختم، من فکر میکنم به طریق اولا این انتقاد به روشنفکران وارد باشه که چرا در گذشته خودشون این تضادها رو به وجود می آوردن. من برای مثال به نحوه ورود مشارکت و دکتر معین به انتخابات اشاره بکنم که ایشون بحث اقتصاد اولویت 11 قرار داده بود و این نشون میده که جامعه ما و بحث روشنفکری ما چقدر عقب بود که برخلاف به مسائل عینی جامعه اصلا پرداخته نمیشه. کما اینکه بود میبینیم که در جامعه مردم همه در مقصد یک سری اعتراضات هستن، همون بحث تجمعات رو که برخلاف در گوش و کنار انجام شده رو همه در واقع امروز میدونن و این فکر میکنن که اول باید به روشنفکران انتقاد کرد و امروز در واقع ازشون درخواست کرد که جنبش دانشجویان از اساتید از در واقع روشنفکران انتظار داشت میخواهد که یک اندیشه جدیدی رو بر پایه حقوق جامعه در واقع تمامی حقوق نه فقط حقوق سیاسی. ما خب برخلاف آقای خاتمی یک زمان اومد گفت حقوق سیاسی در اولویت هستش و حقوق صنفی، حقوق اجتماعی همه اینها به کناری در واقع نهاده شد. ولی امروز ما باید یک اندیشه جدید رو به دنبالش باشیم که تمامیت حقوق انسان‌ها و تمامی حقوق دانشجویان باشه، هم حقوق سیاسی، هم حقوق سنفی و هم حقوق در واقع اجتماعی. فکر می‌کنم که این بار هم جامعه و در واقع دانشجویان به صورت خصوصی در از روشنفکران جلوتر هستن، کما اینکه مورد انتخابات در سال 76 هم این دانشجویان و جامعه بودن که در واقع یک انتخابی کردن و روشنفکران رو به دنبال خودشون کشیدن. و اینجا فکر میکنم که برخلاف در نظر دکتر مشرفی، این روشنفکران هستن که در پشت سر جامعه و دانشجویان قرار دارن.
آقای میردامادی، در حال اگه بخوایم در چند جمله کوتاه جمع بندی کنیم، چه چشمندازی میشه دید برای جنبش دانشجویی در ماهای آینده، سالهای آینده؟
با توجه به فضای کنونی که در جامعه وجود داره، یک امکان یا اگر نخوایم اسمشو بذاریم آزادی نسبی که در دانشگاه ها وجود داره که میشه به راحتی با جمع کردن 50-60 تا دانشجو و در واقع یک تجمع در برابر حاکمیت اعتراض کرد با استفاده از مشکلات و نقص ها و ضعف های صنفی و اداری که در دانشگاه ها وجود داره، و از سوی دیگه با توجه به امکان در واقع دنیای رسانه مجازی اینترنت که انعکاس دهنده اعتراضات دانشجویی است در سطح بسیار وسیع در سریع ترین زمان ممکن، که قبلا در دوره که ما دفتر تحکیم بودیم همچین امکانی وجود نداشت و حتی اگر هیچ رسانه ای هم نباشه، استفاده از اینترنت، یوتیوب، سایت های خبری مستقر در خارج کشور میتونه فیلم، عکس و صدای دانشجوها و اعتراضات اونها رو منعکس کنه. حتی اگر کیهان و فارس نیوز هم در واقع در داخل اقدام به سمپاشی و انکار در واقع اون معضلات و مشکلات بکنه، من فکر میکنم جنبش دانشجویی باید بتونه از این امکان استفاده بیشتری بکنه و با سایت هایی که داره اونها رو مرتب به روز کنه و خبررسانی یک سیستم خبری دانشجویی رو در واقع بتونه فعال بکنه، همچنان که دارن ادوار نیوز سایت بسیار خوبی است و سایت های دیگه، و بتونن اینها رو منتشر بکنن، میتونن در آینده نزدیک این اعتراضات رو فراگیر بکنن. و همونطور که آقای یزدانی هم اشاره کردن به درستی، احزاب، مطبوعات مستقل و آزاداندیش در داخل و خارج ایران هم باید از این جنبش حمایت کنن، و اگر این جنبش حمایت نشه و سرکوب بشه، سرخوردگی رو در بین دانشجوها ایجاد میکنه و منجر به نتایج قطعی در کوتاه مدت و در دراز مدت نمیشه. این جنبش نیاز به حمایت داره، ولی چشماندازی که میبینیم چشمانداز بسیار امیدوار کننده است.
آقای مشایخی، چشمانداز شما از آینده جنبش دانشجویی چی است؟
جنبش دانشجویی همواره معترضترین و پیشروترین بخش اعتراضهای مردمی در ایران بوده، ولی طبعا میزان تاثیرگذاریش بستگی به شرایط و از جمله باز بودن یا بسته بودن فضای سیاسیه. اینکه دانشگاه ها به هر حال میزانی از استقلال نسبی دارن و یک آزادی های نسبی رو دارن که جامعه نداره، طبیعی است که باعث میشه که یک سری حرکات اعتراضی بیشتری اونجا باشه مثل فعلا. اما مسئله اساسی به نظر من این هستش که فضای سیاسی کشور به کدوم جهت میره. به هر حال از یک سقفی بیشتر اگر قرار حرکات دانشجویی بهش برسه، این متکی به این هستش که فضای سیاسی کشور عوض بشه، و به نظر میاد که فضای سیاسی کشور اون دوره رکود و خمودگی رو میره که پشت سر بذاره، و به نظر میاد که در اثر ترکیب فشارهایی که از دنیا و جامعه بین المللی روی دولت احمدی نژاد داره گذاشته میشه سر مسئله هسته‌ای و حقوق بشر، و در این حال اون دوره یأس نسبی که بر جامعه در اثر شکست اصلاح طلبان مطرح شده بود، به نظر میاد این دوره در حال سپری شدن هست، و حرکت هایی که ما در سطح زنان، در جنبش کارگری و در جنبش دانشجویی میبینیم به نظر من بی ارتباط با این مسئله نیست. اینها در این حال باعث میشه که فشار و تضادهای در میان اصولگرایان رو به رشد باشه، یعنی این مسئله باعث میشه که اینها نتونن مدیریت کنن بر سرکوب و هزینه سرکوب براشون بالا بره. بنابراین من با این چشم انداز و با این تحلیل فکر میکنم که فضای سیاسی کشور ناچار هستش که باز بشه، دست کم به طور نسبی باز بشه، و در یک سال آینده عامل انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم مزید بر علت خواهد بود. بنابراین فضا برای حرکات اعتراضی دانشجویی به نظر من رو به گسترش هست. و البته اشاره بکنم صحبت آقای یزدانی در مورد حرکت روشنفکری هم البته درست هست. الگوی روشنفکری در دوره اصلاحات به نظر من عقب بود و مسئله رو کاملا و مطلقا سیاسی میدید و غافل بود بود از ترکیب مطالبات شهروندی.
با سپاس از مهمانان برنامه این هفته، مهرداد مشایخی، سراج الدین میردامادی و حمید یزدانی، و با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان